صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
خداوندا مدد فرما که ناسازگاری های روزگار، شکست های زندگی و تشویش های روزانه عاملی بگردن که روی ما را از تو بر نگردانن و عبادت و ستایش ما را قطع نکنن. ببخشی خدا که آنقدر فهمیده و در ایمان قوی باشیم که هیچ چیزی و هیچ سختی و ترسی ما را از تو جدا نسازد و مانی در عبادت و پرستش ما نگردن. ای قدوس عادل، استدعا داریم که قلب‌های ما را نگاه کن و افکار ناپسند و ناشایستگی که سبب جدای ما از تو می شود و افسردگی تو از ما می گردد دور کن و ما را پاک نما و یاری بده تا پاک زندگی کنیم. این تمنا را به نام شفیع زنده بشریت، یعنی عیسی مسیح زنده، از درگاه مقدس تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند. مطالعه و بررسی کتاب امثال سلیمان نبی، 20 بخش از تورات مقدس. برادران و خواهران عزیز، ایمانداران گرامی، درود گرم برادرتون کشیش رضا مسعودی رو پذیرا باشید. از خداوند مهربان برای فرد فرد شما سعادت و خوشبختی و فیض و برکت را خواست دارم. دعای من این است که در این ساعت قلب‌های خود را متوجه خدا ساخته و آماده شنیدن کلام او بوده و با اطاعت کردن و پیروی نمودن از کلام خداوند راه سعادت را طی کنید. در ادامه مطالعه کلام خدا، توجه خود را به کتاب امثال سلیمان نبی معطوف می‌کنیم و از فصل 10 آیات را با یکدیگر مطالعه کرده و از خدا یکتا تمنا می‌کنیم که ما را به وسیله این آیات تعلیم بده و با ما سخن بگوید. سلیمان نبی پادشاه اسرائیل و فرزند حضرت داوود بود که خدا به او حکمت و فطانت بسیار عظیمی را عطا می‌کند، به طوری که در دنیا نظیر او وجود نداشته. پندان درس های او جاودانه و بسیار مفید می باشند و در حقیقت نوری هستند که می تواند دنیای ما را روشنایی بدخشد و در زندگی ما را هدایت و رهبری کند. سلیمان نبی نه فقط پندان درس های زیادی داره، بلکه ضرب المثل های بسیار عالی و تعلیماتی نیز دارد که در جهان شهرت بسیاری دارند. در 9 اول این کتاب ما را و مخصوصا جوانان را دعوت به یافتن حکمت و فطانت خدایی می کند که قوه تشخیص و تمیز را به ما عطا می کند و از ما می خواهد که ترس خدا را در قلب خود جای بدهیم. ترس خدا را در قلب خود در همه حال جای بدهیم، زیرا ترس خدا آغاز حکمت است و شخص را به سوی سعادت و خوشبختی حقیقی هدایت می کند. حالا از فصل دهم ما با بعضی از ضرب و مثل‌های روبرو می شویم که در واقع بخش دوم کتاب او نیز محسوب می شود. توجه شما را به آیات جلب می کنم. آیه اول می فرماید امثال سلیمان و یا آغاز مثال‌های حضرت سلیمان نبی، و بعد اینطور آغاز می شود: پسر حکیم پدر خود را مسرور می سازد، اما پسر احمق باعث حزن مادرش می شود. پسر حکیم پدر خود را مسرور می سازد، اما پسر احمق باعث حزن مادرش می شود. یا خوشا به حال پدری که پسرش عاقله، اما پسر عاصی همیشه باعث اندوه مادرش می شه. بدون شک دوستان عزیز، هر پدری وقتی ببیند که فرزندش درسهایش رو می خونه و احترام و ادب را یاد گرفته و در کار و شغل و تحصیلات موفق بوده، بسیار شادی می کنه و دوست دارد که درباره موفقیت و پیروزی های پسرش با دیگران صحبت کنه و از او پیش همه تعریف و تمجید می کند. ولی اگر پسری از فرمان پدر دائما روگردان باشه و در وظیفه خود سهل انگاری کنه، نه فقط شادی و افتخار برای والدینش به بار نمی آوره، بلکه باعث شرم و خجالت والدین خواهد بود. این ضرب المثل را باید با دستوری که خدا یکتا مبنی بر اطاعت از والدین داده است در کنار هم قرار بدهیم. حضرت سلیمانیز در فصل چهارم همین کتابش از ما میخواد که پدر و مادر خدا ترس خود را اطاعت کنیم، زیرا نه فقط باعث سعادت و خوشبختی و برکت فرزندان میشود، بلکه روح و جان والدین را نیز مسرور ساخته و برکت خدا بر آنان و خانواده آنان جاری خواهد بود. حالا در آیه دو میگوید گنج های شرارت منفعت ندارد، اما عدالت از موت رهایی می‌دهد. گنج های شرارت منفعت ندارد، اما عدالت از موت رهایی می‌دهد. یا سود نامشروع شادمانی و سعادت پایدار را به بار نمی‌آورد، در حالی که کسی که همیشه عدالت را رعایت می‌کند و زندگی صادقانه‌ای دارد، در واقع شادمانی واقعی رو داره و از مرگ ابدی یا از آتش جهنم رهایی خواهد یافت. ای عزیزان، در مورد سود نامشروع و یا مال حرام کتاب مقدس مطالب بسیاری داره و در ضرب المثل های خودمون نیز خیلی خوب در این مورد میتونیم ببینیم که چقدر مهمه که ما همیشه از مال حلال استفاده کنیم. فراموش نباید بکنیم که به قول حضرت ایوب ما لخت به دنیا آمده ایم و لخت هم از این دنیا می رویم. دست خالی آمده ایم و دست خالی هم به گور خواهیم رفت. هیچ چیزی از مال این دنیا را با خود به گورستان نمی بریم. پس چرا در این عالم در پی ثروت و مال نامشروع یا ثروتی که بر اثر ظلم و یا حق بازی و کلک و دروغ به دست می آید باشیم؟ چرا در پی چیزهای باشیم که فانی هستند؟ شخصی رو میشناسم که با کلک موفق شد در سالهای اول انقلاب سر گروه زیادی کلاه بگذاره و با ثروت هنگفتی به خارج از کشور بیاد و بعد در خارج از کشور خانه ها خرید و ماشین های آخرین سیستم هم برای خودش و هم برای بچه هاش خرید. ولی پس از مدتی که به اصطلاح خودش خوشگذرانی کرد، ثروت عظیمش کم کم به پایان رسید و به قول معروف فقر بیخ ریش او رو گرفت و او را زمینگیر کرد و در ناراحتی روح و جسم حالا داره عمرش رو به سر می آوره. نه خواب راحت داره و نه آزادانه میتونه سفر کنه، زیرا ترس از این که مبادا عدالت سرانجام اجرا بشه و او رو اسیر بکند زندانی منزل کرده است. ثروت نامشروع عامل شادی نمی باشد، ولی اگر صادقانه زندگی کنیم شادی حقیقی رو دریافت کرده ایم. آیه 3 میگوید خداوند جان مرد عادل را نمیگذارد گرسنه بشود، اما آرزوی شریران باطل میکند. یا خدا اجازه نخواهد داد که مرد نیکو در گرسنگی بمیرد و نخواهد گذاشت که شخص شریر نیز پایدار بماند. چقدر در این آیات حقیقت مهمی نهفته است. چقدر در این مسئله سلیمان امروز من شما می توانیم درس مهمی رو برای هدف و زندگی خودمون بگیریم. دوست عزیز، خدا یکتا مواظب اعمال و افکار ماست و این آیه گواهی می دهد که اگر ما در پی یک زندگی صادقانه ولو اون که فقیر با آنیم باشیم، به مراتب سعادتمندتر از کسانی هستیم که ثروتهای نامشروع به دست می آورن. زیرا آنان آرامی و شادی زندگی را از دست داده و همیشه دلهوره و ترس دارند، ترس از اجرای عدالت و ترس از خدا یکتا. کتاب مقدس می‌فرماید شخص را چه سود دارد که تمام دنیا و ثروت آن را از آن خودش بکنه ولی جانش را از دست بدهد. حالا در این آیه میگه که خدا جان شریران را حفظ نخواهد کرد. در نتیجه آنان جان خود را به خاطر مال از دست خواهند داد، در حالی که آنان که صادقانه زندگی کنند از این بابت خیالشون راحته و از همه مهمتر خواهند دانست که خداوند هادی و همراه آنهاست و نه اینکه زد و دشمن آنها باشه. پس دوست عزیز، من و شما باید خیلی مواظب باشیم که هدف اصلی ما در زندگی این نباشه که به هر طریق شده ثروت و کسب کنیم و ثروتمند بشیم، بلکه هدف اصلی این باشه که صداقت و عدالت را همیشه اجرا کنیم و ترس خدا در دلمان باشه و بدانیم که خداوند ما روزی دهنده عادلان است. آیه 4 و 5 را براتون میخونم. سلیمان میگه کسی که به دست سست کار میکند فقیر میگردد، اما دست چابک غنی میسازد. کسی که به دست سست کار میکند فقیر میگردد، اما دست چابک غنی میسازد. کسی که در تابستان جمع کند پسر عاقل است، اما کسی که در موسم حصاد میخوابد پسر شرم آور است. یا اشخاص تنبل به زودی فقیر میشوند، ولی اشخاص پرکار ثروتمند میگردند. و جوان حکیم کسی است که در هنگامی که آفتاب میدرخشد در هنگام کار مشغول کار میشود، ولی پسری که در موقع کار میخوابد باعث شرمندگی میباشد. در این آیات کتاب مقدس ما را تشویق میکنه و حضرت سلیمانی در اینجا ما را تشویق و ترغیب میکنه که همیشه کار بکنیم و از تنبلی کردن دوری بورزیم. حضرت پولس نیز در این مورد میگوید کسی که از روی تنبلی حاضر نیست کار بکند و از کار کردن فرار مینماید، شانه خالی میکند، نباید حتی قضا بخورد. چرا؟ چون خدا از انسانهای تنبل متنفره و شخص تنبل نه فقط باعث شرم و خجالته، بلکه با نوع زندگیش در حقیقت بدبختی خود را ضمانت میکنه. و دوستان عزیز، ما نباید برای افرادی که دقت کنید عمدن تنبل هستند و عمدن از زیر کار شانه خالی میکنن و به قول خودشون زرنگی دارن میکنن، دلمون بسوزد. برای فقیران باید دلمون بسوزه، ولی برای کسانی که عمدن تنبل هستند و زیر کار شانه خالی میکنن و به اصطلاح سر دیگران کلاه میذارن و از زیر کار در میرن، ما دلمون نبایستی برای آنها بسوزد، چون که آنها دارن برای خودشون ظلم میکنن. آیه 6 و 7 میگوید بر سر عادلان برکت ها است، اما ظلم دهان شریران را میپوشاند. یادگاری عادلان مبارک است، اما اسم شریران خواهد گندید. مقصود اینه که بیایید حالا که میدونیم عاقبت آنان که عادلانه زندگی میکنن و انصاف را مراعات میکنن برکت هست و همیشه عدالت و نیکویی در زندگیشون آشکار میشه و سعادتمند هستن، پس بیایید در زندگیمون طریق آنها را طی کنیم. زیرا کسی که نیکویی میکنه و عدالت را به جا میآورد، زندگیش سراپا از برکت خدا پوشیده است، چون خدا خودش عادل و نیکو و آنانی که نیکویی میکنن و عدالت را پیش خود ساختن و این صفات خدایی رو عملا آشکار مینمایند، خداوند آنها را برکت میده. خدا چنین اشخاصی که در واقع پیروان واقعی او هستن برکت خاص میده، در طول زندگی از آنها حفاظت میکنه، در حالی که شخص شریر یا کسی که حیله و مکر در زندگیش همیشه هست، نه فقط بدبختی برای خودش به وجود میآوره و لعنت به طرف خودش میفرسته، بلکه بایستی بدونیم که وقتی هم میمیرن از خاطرها خواهند رفت. نام شریران هرگز به نیکویی یاد نخواهد شد و نه فقط باعث برکت نیستند، بلکه عامل لعنت نیز بوده و هستند. این ضرب المثل سلیمان درست همان چیزی است که سعدی شاعر گرانقدر ما نیز فرموده است که میگوید سعدیا مرد نیکو نام نمیرد هرگز. سعدیا مرد نیکونام نمیرد هرگز، زیرا ما همواره از نیک مردانی که در گذشتن خاطرات بسیار خوبی داریم، ولی نام شریران را فوراً به فراموشی میسپاریم و میگیم حتی لیاقت ندارن که اسمشون رو به خاطر داشته باشیم. حضرت سلیمان میگه که وقتی عاقبت اینطوره، پس چرا میخواهید در زندگی اعمال ناپاک و شریرانه انجام دهید؟ بیا راه و روش عادلان را طی بکن. آیه 8 و 9 دو ضرب المثل دیگر سلیمان نبی است که ما را تشویق به پاک بودن و عادل بودن میکند. میفرماید دانا دل احکام خدا را قبول میکند، اما شخص احمق پرگوه و تلف خواهد شد. کسی که به راستی راه رود در امنیت سالک گردد، ولی کسی که راه خود را کج می سازد آشکار خواهد شد. در این دعای سلیمان نبی میگه کسی حکیم و حلیم و عاقل است که گوش شنوا دارد و حرف شنو می باشه و حاضر تعلیم بگیره، ولی شخصی که خیال میکنه همه چیز رو میدونه و حرف شنو نیست، این شخص احمق حساب میشه، زیرا خودخواهی و غرور بر او غلبه کرده و در نتیجه زندگی او را در حقیقت تباه ساخته است. او شکست خواهد خورد، ولی مرد نیکو همیشه میتونه قدمهای استواری در زندگی برداره. یا آدم سالم و درستکار هیچ وقت از داوری هم نمیترسه. چرا؟ زیرا میداند که خطایی نکرده. ولی شخص کجرو، شخصی که در اعمالش شیش خورده داره، همیشه ترس داره، نگرانه، چون که اساس زندگیش اعمالش بر چیزهای نادرستی بنا شده، خطاهای زیادی کرده که آن را پوشانیده و سقوط او یا رسوایی او حتمی می باشد، و اگر ما ندونیم خدا می داند. ببینید دوستان عزیز، سلیمان نمیگه که شما عادلید و یا شما شخص شریر هستید، ولی توضیح میده که تفاوت بین این دو گروه چیه، و در حقیقت این آیات ما را دعوت میکنه که در زندگی به خاطر خودمون هم شده بیایم نگاه کنیم و ببینیم که آیا ما جز کسانی هستیم که همیشه عدالت و انصاف و درستکاری را پیش خود ساختیم یا نه. شاید آدم بتونه به وسیله حق بازی و کلک به ثروت هنگفت و مقام و جاه و جلال برسه، کما اینکه شاهد آن هستیم که خیلی ها موفق شدن از طریق حق بازی به مقام و جلال و ثروت برسن. ولی دوستان عزیز، چه فایده داره که از درون و از ریشه بنای عمر را نابود کنیم؟ آدم درستکار و نیکو و راستگو و صادق مثل کسی است که به قول مسیح خانه خودش رو بر صخره بنا میکنه، خانه عمرش رو بر صخره بنا میکنه که هیچ طوفانی، هیچ گردباری، هیچ زلزله قادر نیست خللی بر بنیاد آن وارد سازد. در حالی که انسان نادرست و حقباز مثل کسی است که خانه عمر خودش رو از روی کلک و حقبازی خیلی زود بنا میکنه، منتها بر ماسه و شن. خیلی زود ثروتمند میشه، یه شبه ممکنه پولدار بشه و یه شبه صاحب مقام بشه، ولی چه فایده داره که خانه عمرشو بر ماسه و شن بنا کند؟ چون که وقتی طوفان بیاد در حقیقت نابود میشه. به همان سرعتی که خانه عمرش رو بنا کرده، به همان سرعت نیز بلکه بیشتر نابودیش حتمیه. بیان این حقیقت ها از آن جهته که سلیمان میخواد مطمئن بشه که من و شما دعوت به یک زندگی شرافتمندانه و صادقانه را پذیرفته و در آن زندگی میکنیم، ولی اون که در این دنیا بایستی بهای سختی را برای عادل بودن بپردازیم. آیه ده نیز حائز توجه خاصه که میگوید هر که چشمک میزند علم میرساند، اما احمق پرگو تلف میشود. شاید ترجمه ساده تر آن بتونه مقصود رو برامون بهتر آشکار کند که میگوید چشم پوشی از هر گناهی بدبختی به بار می آورد، اما نکوهش شجاعانه به صلح و آرامش منجر می گردد. و چشمک زدن در معاملات دوستان صحبت از این می کنه که حرف شخص با آنچه که فکرش هست یکی نمی باشه. حضرت سلیمان با بازاریا خیلی آشنایی داشت. میگه وقتی که طرف تو معامله چشمک میزنه به کسی، مطمئن باش که او حرفاش با اونچه که تو قلبش یکی نیست. قلبا یه چیز دیگری در سر داره، ولی ظاهرا یه چیز دیگه میگه. به زبان دیگر علامت درویی و یا علامت پوشش خطا و کلک نیز میباشه. و کسی که سعی میکنه روی خطا پوشش بگذاره و درویی رو پیش خودش کنه تا در معامله موفق بشه و یه به اصطلاح ثروتی به دست بیاوره، عاقبتش ثمره تلخ زندگیشو خواهد چشید. به آیه 12 توجه کنید که میگوید بغض نزاع‌ها را برمی‌انگیزاند، اما محبت هر گناه را مستور می سازد. بغض یا کینه نزاها را برمی انگیزاند، ولی محبت هر گناه را مستور می سازد. یا کینه و دشمنی نزاهای قدیمی را تازه می کنه و همیشه قتل و کشتار در پی داره، ولی محبت توهین ها و گناهان را ندیده می گیرد. دوستان عزیز، این آیه بسیار پرمعنیه، زیرا اولا قدرت محبت و بخشش را بر شرارت و نفرت که بسیار قوی است آشکار میکنه، و در ثانی راه پایان دادن به بغض‌ها و اختلافات گناهان را نیز آشکار میکند. ببینید، نفرت همیشه سبب نزاع و اختلافات و جدایی و گناهان دیگر از جمله قهر و غضب و قتل و غارت گردیده و خونها ریخته شدن. هر چقدر شخص در قلبش نفرت بیشتری داشته باشه، بیشتر عامل بدبختی خود و اطرافیان و جامعه می باشه. ولی محبت برعکس، نزاع عامل اتحاد و یگانگی و دوستی می گردد. محبت با قدرت خداییش بدیها را در خود جذب می کند، نفرتها را تبدیل به گذشت و دوستی می کند، و توهینهایی که می توانند مانند بمب منفجر شده و خرابی به بار بیاورد و زندگیها را نابود کند، تبدیل به احترام و خوبیها و دوستیها و صلح و صفا می شود. چرا؟ زیرا دوستان، توهین و بغض از خدا نیست، بلکه از اهریمن است و در نتیجه ثمریانیز بدی و ظلم و مرگ می باشد، در حالی که محبت ریشش از خداست، زیرا خدا محبت است. و وقتی که شخص محبت بی ریا می کند، با قدرت خدایی در دیگران نفوذ می کند و بدیها را در خود جذب کرده، آنان را نیز مثل خود محبت می نماید و بدین وسیله به جای انتقام بخشش و بذل و محبت و رحمت پیدا می شود. زیرا محبت از خداوند است، خدایی که سرچشمه نیکویی هاست. اگر ما همیشه در عوض بدی بدی بکنیم دوستان، هرگز دنیا و خانواده رنگ صلح و آرامش و راحتی رو نخواهد دید. ولی اگر بدی را با محبت پاسخ بدهیم، گذشت داشته باشیم، قادریم قلب‌های شریران را نیز تسخیر و آنان را به طرف پاکی هدایت کنیم. این روش زندگی منجی عزیز و خداوند ما عیسی مسیح بود که به وسیله محبت قلب‌های گناهکار بشر را به سوی خود جذب نموده و تسخیر کرده است. و دوستان، این باید راه و روش ما نیز باشد، زیرا با اینکه ما گناهکار هستیم، خدا ما را دوست دارد. پس راه خدا نیز همین است. بغض و نزاع اختلافات را برمی‌انگیزاند، اما محبت هر گناه را مستور می‌سازد. حضرت پولس در این مورد نیز مطالب بسیاری دارد که در برنامه‌های خود به آن اشاره خواهیم کرد، تا ببینیم که قدرت محبت چقدر عظیم است. شادی و قدرتی که در بخشش و محبت وجود دارد، هرگز نمی‌تواند آن آرامی و خیال راحتی رو در انتقام به دست بیاورد. به آیات بعدی که هر کدومشون درس‌های عجیبی دارند و حقایق‌های بسیار مهمی برای زندگی ما آشکار می‌کند، توجه فرمایید. از آیه 13 می‌گوید: در لب‌های فتانت پیشگان یا در گفتار حکیمان حکمت و فتانت یافت می‌شود، اما چوب به جهت پشت مرد ناقص العقل است. حکیمان علم را ذخیره می‌کنند، اما دهان احمق نزدیک به هلاکت است. اموال دولتمندان شهر حسارداری ایشان می باشد، اما بینوایی فقیران هلاکت ایشان است. عمل مرد عادل مودی به حیات است، اما محصول شریران به گناه می انجامد. کسی که تأدیب را نگاه دارد در طریق حیات است، اما کسی که تنبیه را ترک نماید گمراه می شود. کسی که بغض را می پوشاند دروغگو می باشد، و کسی که افترا شیوع می دهد احمق است. کثرت کلام از گناه خالی نمی باشد، اما آن که لبهایش را ضبط می کند عاقل است. در این آیات حضرت سلیمان می گه که مرد حکیم زبان خود را نگاه می داره، فقط احمق ها هستند که هرچی می دانند بر زبان می آورند. و البته این امر یعنی قادر نبودن به نگاهداری زبان، جز بدبختی و فقر و زحمت چیزی دیگری رو به بار نمی آورد. بعد می فرماید ثروت مرد نیکو عامل عدالت و پیشرفت و انصاف است. دقت کنید، نه همه ثروت ها، بلکه ثروت مرد نیکو عامل عدالت و پیشرفت و انصافه، در حالی که اشخاص شریر از اموال خودشون هرچقدر ثروت داشته باشن برای خرابکاری و ظلم و گناه استفاده میکنن. بعد میگه هر کسی که تمایل به اصلاح شدن دارد و طالب یاد گرفتن است در طریق حیات قدم برمی‌دارد، ولی هر کسی که خیال میکنه کامل و نیازی به اصلاح شدن ندارد و در خودش عیبی نمیبینه فرصتهای طلایی را از دست داده و در واقع خود را از حیات حقیقی دور میکند. آنانی که در قلب خود تنفر دارن و روح گذشت و بخشش رو ندارن، نه فقط زندگی رو بر خود تلخ و ناکام می سازن و خون دل می خورن، بلکه به دروغ پناه می برن و با افترا زدنها روش احمقان را طی می کنن. و در آیه 19 می گوید پرگویی نکن، زیرا پرگویی باعث ناراحتی می شود و چه بسا سبب می شه که گناه کنی. پس تو عاقل باش و بر زبان خودت مسلط شو، آن را تحت تسلط خود در بیار، نگذار که به پرگویی معروف بشی، زیرا یک کلام حکیمانه به از صد گفتار احمقانه می باشد. و وقتی یک مرد عادل و حکیم سخن می گوید، گوش دادن به سخنان او شادی به بار می آورد، ولی سخنان احمقان پیشیزی ارزش ندارد. از آیه 21 می خونم، می فرماید لبهای عادلان بسیاری را رعایت می کند، اما احمقان از بیعقلی می میرند. برکت خداوند باعث دولتمندی است و هیچ زحمت بر آن نمی افزاید، ولی جاهل در عمل بد اهتزاز دارد و صاحب فتانت در حکمت. هر آینه شریران مثل گردباد نابود می شوند، اما مرد عادل بنیاد جاودانی است. در این آیات میگه که شخص خداپرست همیشه نصایح نیکو میکنه، ولی شخص گردنکش بر اثر بیشوری نابود میشه. و برکت خداوند بزرگترین ثروت حکیمانه. تمام تلاش های من و شما دوستان عزیز بایستی بدونیم که چیزی به ثروتی که خدا عطا میکند نمی افزاید. میگه احمق از بد بودن شادی میکنه، ولی شخص حکیم از حکیم بودن شادمان میشه. و آیه 27 الی 32 میگوید ترس خداوند عمر را طویل میسازد، ولی سالهای شریران کوتاه خواهد بود. انتظار عادلان شادمانی است، اما امید شریران ضایع خواهد شد. طریق خداوند به جهت کاملان قلعه است، اما به جهت عاملان شر هلاکت می باشد. مرد عادل هرگز متحرک نخواهد شد، اما شریران در زمین ساکن نخواهند شد. بله دوستان، احترام به خداوند باعث طولانی شدن عمر می گردد و به همین دلیل شخص شریر نباید در انتظار یک عمر طولانی باشد. امید نیک مردان شادی ابدی است، در حالی که امید شریران تماما باطل است. خداوند عنایت کند که ما جزو شریران نباشیم، بلکه جزو صادقان باشیم.
آنچه شنیدید برنامه بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.